بحرانی احتمام داره. دولت ها هم کم و زیاد آمدن، خصوصا دولت فعلی، یه دولت انقلابی آمده سر کار، بستر فراهم است. اگر جایی کار درست انجام نشه به من حقیر برمیگرده. اول اینو توجه بکنیم که تو این شرایط با وجود همه مشکلات، هم اعتباراتش دیده شده، هم قانونگذار قانون خوب دیده، هم بستر فراهم است. در استانها به جرئت میتونم بگم استانهایی که امام جمعه محترم که نمایندگی ولی فقیه رو داره و آقای استاندار که نائب رئیس، یعنی در واقع رئیس شورای توسعه، در واقع متناظر شورای فرهنگ عمومی استان، به خاطر اینکه موازی کاری نشه، شوراهای متعددی که از مشکلاتی که ما تو کشور داریم شوراهای متعدد درست میکنیم، با به خاطر اینکه در استانها شوراهای موازی کنار هم نباشه، موازی کاری نشه، اومدن امورات شورای توسعه فرهنگ قرآنی دادن به شورای فرهنگ عمومی. حدود 11-12 تا استان و ما به اتفاق دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای خسروپناه رفتیم.
بله.
در خلالش بحث قرآنی رو بررسی کردیم، فرهنگی رو بررسی کردیم.
در همین چند ماه گذشته.
بله، من 11 تا از فارس شروع کردیم، اصفهان، عرض کنم استان مرکزی، لرستان، خوزستان، اینها رو به ترتیب همینطور رفتیم بازدید کردیم. اون جایی که فردی که هست، امام جمعه محترم، استاندار محترم، حالا این کلمه علاقمندی ندارم، همه که به قرآن علاقمندن، اهتمام داشتن، امورات قرآنی جلو رفته،
وقت گذاشتن.
الان شما استان فارس رو ببینید، مؤسسات قرآنیش فعال، پویا، پر سرعت، پر انرژی دارن میرن، از امکانات ملیوم استفاده میکنن، هم معنویش هم مادیش.
گمون هم یه ذره مطالبه‌گری خودشونم،
مطالبه‌گری هم هست.
آقای شاهسوانی و مؤسسه بیت الاحزان و اینا، اونا خودشونم پیگیر هستن.
اینا نمونه های خوبی شما حضور زنده
ببینید، مسئولین میارن پای کار.
من میخوام مثال بزنم، یعنی این مطالبه‌گری فرمایشتون جاست. اونجایی که مطالبه گری داشتیم موفق بودیم و دونستیم کار بیشتریم. تو خوزستان خب من رفتم بازدید کردم، نمونه همون بحثی که حضرت عالی فرمودید، بیت الاحسان شعبه خوزستان.
بله.
یه جوان طلبه رفته شورای توسعه رو، حوزه علمیه رو اومده تو دوران تعطیلات تابستان، قرارداد بسته، خود حوزه علمیه رو متقاضی هم فرامه. این که ما میگیم کشور ما کشور اسلامیه، قرآنیه، ما اگر بستر رو فراهم کنیم، همین جوانهایی که ما یه موقع بعضیشون ایراد میگیریم پای کار هستن برای امورات قرآنی. انقدر استقبال تو این مثلا دستول خوزستان زیاد بوده، به قرعه کشی رسیدن که آقا میخواییم دو ماه تابستان که برای دانش آموز دوران شادیش هست و ورزش و تفریح بعد بره، آمده اونجا حجره های حوزه علمیه رو گرفتن.
بله.
حجره بندی کردن، امکانات فراهم کردن، دو ماه فقط دو روز به این جوانمون مرخصی میدن، اون تا سوء عاشورا.
عجب.
برای حفظ قرآن منظم مرتب، یه شهرستانی مثلا در استان خوزستان.
بله.
شیراز که درست اشاره فرمودید، مثلا در شیراز ما همینطور، استان مرکزی. اگر ما اون استانهایی که اهتمام جدی امام جمعه محترم و استاندار بوده کار جلو رفته، به استانهایی هم داریم که کار عقب هست، اما تو این دوره تحولی جدید شورا، چون دبیر محترم شورا بحث شورای فرهنگ عمومی رو دارن به جد پیگیری میکنن، ما در کنار اون متناظر شورا توسعه فرهنگ قرآنی کشور رو داریم پیگیری میکنیم، مکاتبه کردیم، داریم بازدید میریم. عرض کردم 11 تا استان و 10 تا استان رفتیم، ازشون گزارش کار میخواییم، نقاط ضعف ببینیم کجاست در استانها، که نکته کلیدیش همون
چند تا استان الان تشکیل شده حالا شورا.
ببینید از جهت ابلاغ برای کل استان‌ها یه وظیفه شده.
بله.
من توی یکی از عرایزم عرض کردم که درسته ما منشور توسعه فرهنگ قرآن کشور داریم، از منشور مهمتر فرمایشات آقاست که چراغ راه ماست، نه نیاز مکاتبه داره نه نیاز پیگیری داره، برای کل کشور برنامه قرآنی تبیین شده، این شورا توسعه هم ابلاغ شده به استان‌ها.
بله.
همه استان‌ها موظف بودن تو ساختار شورای فرهنگ عمومیشون شورای توسعه قرآنی رو فعال کنن، مؤسسات پای کار بیارن، امورات قرآنی فعال بشه، خصوصا تو بحث تفسیر و تلاوتگری و تدبر، که این کارها در استان‌ها انجام بشه. البته نمیتونیم بگیم که الان امتیاز بندی بکنیم بگیم کدوم استان، ولی به حمدالله عملکرد خوبی بوده. البته عقبیم، عقب هستیم به جهت اینکه ما باید توی به حضور شما که تو چشمنداز تو سند منشور 10 میلیون حافظ تحویل میدادیم.
بله.
تو این حسابرسی که عرض کردم خب خیلی عقبیم، که بتونیم به اون اهدافی که برامون تعیین شده ببینیم رسیدیم یا نرسیدیم.
خب موضوعات دیگه هم هست آقای آل احمد که خیلی با هدف فاصله داریم، یعنی فقط 10 میلیون حافظ نیست.
بله، ببینید ما متاسفانه یکی از عیب‌هایی که ما داریم صفر و صد میبینیم مسائل رو. بله. اینطور نباید باشه. تذکر شما هم درسته. ببینید ما یکی از مطالبات جدی این بود که مکتب خانه ها را بندازیم. تلاوتگری رو را بندازیم. بله. تدبر رو را بندازیم. بله. که نمونهش همون روستایی بود که مقام معظم رهبری اشاره کردن فلان روستا دارن.
جلسات خانگی.
جلسات خانگی. بله. حتما لازم نیست در امورات قرآنی که ما مد نظرمون هست در استانها بیاییم یک بستر سنگینی ببینیم که بگیم اصلا شدنی نباشه. همونطور که شما اشاره میکنید، خب ما بیاییم جلسات تو همین تهرانمون نمایشگاه قرآنی که بود، حتما مشاهده کردید این جلسات خانگی در یه لاین خاصی
بله.
حرف ویژه‌ای داشتن خانم های متدینه، آقایون متدین، بحث امورات قرآن. ما همین ها رو تقویت کنیم.
بله.
یعنی از همین ابتدا حتما بگیم مثلا دروس قرآنی ویژه‌ای بریم تدریس کنیم تا برسیم به امورات قرآنی. نه آقا، اون زمانی که مکتب خونه ها نفر ممتاز قرآنی تحویل میدادن، بله، این مقدمات این چنینی نداشت.
بله.
یه خانم محترمه متدینه میشست قرآن درس میداد، یا مثلا مکتب خونه آقایان بازی مثلا یه آقای متدین پیرمردی میشست قرآن خیلی خوب تلفظ میکرد و این قرآن یاد میداد. امیدوار هستم تو این استانها هم صدای ما رو دوستان بشنون و هم توجه کنن. ما چراغ راه امور فرهنگیمون قرآن است و بس.
کاملا درست.
و انشالله بتونیم مسیر تو استانها پیگیری بریم.
خیلی ممنون آقای آل احمد. اینجا بحث استانها رو ببندیم، یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم، یه چند تا نکته دیگه هست که من خدمت شما عرض خواهم کرد. انشالله تو زیاد از اتالی رو خواهیم شنید.
افق با محوریت پیگیری مطالبات قرآنی رهبر معظم انقلاب از جامعه قرآنی کشور.
شنبه ها ساعت 14:20 با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه قرآن و دین در برنامه افق،
کاری از گروه جامعه محافل و مسابقات رادیو قرآن.
بسیار عالی. همونطور که در این بخش فاصله شنیدید، برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 14:37 هست. جناب دکتر آل احمد در برنامه حضور دارن، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی، و بسیار خوشحالم از این که با ایشون صحبت میکنم. آقای آل احمد، راجع به جایگاه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در بخش اول فرمایشات خودتون نکاتی رو فرمودید که خیلی جایگاه مهم و بالایی رو از نظر قانونی دیدند دوستانی که این کار رو راه اندازی کردن در حالا سال 88 که تصویب شده و پیش از اون که کار میکردن، و واقعا کم نظیره همچین چیزی. حتی در صنوف دیگه اگه بخوایم در نظر بگیریم همچین کاری واقعا کم نظیر واقعا نداریم. تقریبا همون کاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره در سطح کلان انجام میده، در حوزه قرآنی این شورای توسعه فرهنگی قرآنی میتونه انجام بده، و مجمع مشورتی، خود منشور به عنوان یک سند، و حالا این دستگاه‌هایی که عضو شورا هستن در جلسات شرکت میکنن، خودشون صاحب رأی و صاحب نظر هستن. این جایگاه در طول سالهای گذشته همواره بحثی که راجبش میشد این هستش که آیا به قدر کافی ازش داره استفاده میشه یا نه، یعنی اثرگذاری اون در حوزه فعالیت های قرآنی الان در این 14-15 سالی که ازش گذشته به قدر کافی بوده یا نه. به نظر شما، حالا خودتون به عنوان یک ناظر که تا چندی پیش بودید، الان که خودتون در مسند کار هستید، واقعا میتونیم بگیم که مثلا الان 14 سال از این کار داره میگذره، اینقدر اثرگذار بوده در سطح جامعه در حوزه فعالیت قرآنی، تونسته ما رو رشد بده، یا نه انتظارات بیش از این باید میبودش؟
عرض کنم من با احترامی که به دوستانمون در دبیرخانه و تلاشایی که گذشتگان کردن، من معمولا کمکاری خودم رو بر نمیگردونم به گذشتگان. خیلی زحمت کشیدن، تلاش کردن، منشور عرض کردم تو صحبت‌های قبلی، منشوری تهیه شده، قوانین دقیقی وضع شده. واقعیت اینه که الان اگه نگاه بکنیم، اینطور سوال بکنیم، آیا دونستیم در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به اون اهدافی که تو منشور تبیین کردیم برسیم یا نه؟ چه در کوتاه مدتش چه در میان مدتش، اون ریلیو که ترسیم کرده قانون گذار ما، تو اون مسیر حرکت کردیم یا نه؟ اگر بخوایم ارزیابی این چنینی بکنیم، دستگاه‌های مختلف هر کدوم در جایگاه خودشون عملکرد قابل قبولی داشتن، متولیان امور قرآنی در سطح کشور، اما اینکه بیان در مسیر منشور قرار گرفته باشن، من نمره خوبی به خودمون نمیدم که آیا بر اساس این منشور دقیقی که نوشته شده،
بله،
منشور دقیقی که تبیین شده، یعنی یه رأی‌گذاری صحیح اگر شده که شده، باید این رأی‌گذاری از تهران میرسید به عنوان مثال تا مشهد. اگر ما رو ریل حرکت کرده باشیم به مشهد میرسیم، اگر بله. حرکت نکرده باشیم به مقصد نمیرسیم. مبدا خوبی بوده سند، شروع کردیم از مبدا، به مقصد باید میرسیدیم بعد از 14 سال 15 سال 16 سال، هنوز مقصد نرسیدیم.
نزدیک هستیم یا نه به
مقصد؟ نزدیک اصلا تو مسیریم. من البته من کسی خیلی خودم رو صاحب نظر نمیدونم که بگم اساتید اهل فن هستن، خیلی هنوز مونده برسیم به اون فضایی که به مقصد نزدیک بشیم. امیدوار هستیم برسیم، یعنی دلسوزانی که تو امورات قرآنی دایی این کارو دارن و ناراحتن و پیگیر امور هستن، چراغ‌های روشنی وجود داره که ما مقصد رو برامون تبیین کرده. یه مقداری هم تو فضاهای جدید تو دوره تحولی دوستان پای کار محکم ایستادن، مثل دبیرخانه شورای توسعه یا کمیسیون‌هایی که داریم، مسیرشون دارن تعریف میکنن. مثلا ستاد حفظ ما خوب داره الان مسیر رو میره جلو، یا به حضور شما که دارالقرآن ما مسیر خوبی داره شروع کرده.
شما تو دوره خودتون از کمیسیون ها ارزیابی مشخصی داشتین؟ هم کمیسیون آموزش، کمیسیون تبلیغ،
ببینید کمیسیون ها ارزیابیشون بر اساس عمل کردشونه.
بله.
البته ما تلاش کردیم تو این دوره بودجه محور نباشیم. این یه عیبی هست که ما بخوایم هر چیز ارزیابی کنیم بر اساس بودجه، یا تمکین کنن از ما بر اساس پولی که می‌خوایم بدیم.
بله.
ما تازه این پول آفت میبینیم برای این سند. این پول وقتی میاد آفت داره همراهش. ما وقتی سیاستگزار هستیم، سیاستگزاری که کار قرارگاهی نمیکنه، کار صف انجام نمیده، کار صف و کار قرارگاهی برای اون مجموعه که میخواد عملیات بکنه، سعی کردیم اینه مقداری فاصله ازش بگیریم، بریم تو بعد نظارتی خودمون که کمیسیون سر جای خودش باشن.
اکثر جلسات شده چانه زنی بر سر اینکه آقا مثلا انقدر به ما بدید.
متاسفانه
اعتبارات در واقع کشمکش.
اما جدیداً تو دوره جدید هم بحثا خیلی کارشناسی تر شده، مثل بحث تدبر، مثل بحث قرآن و علوم انسانی، قرآن و آموزش عالی. الان ما جلسات مفصلی با حضور خود دبیر که رئیس شورای توسعه حساب میشه،
بله، آقای
دکتر خسروپناه، با حضور خود، یعنی ایشون از ما جلوتر است، مرتب میگه هفته یک بار بعد این جلسه قرآن و علوم بعد برگزار بشه.
درست.
که شما نکته ای که اشاره
از غذا خیلی کار کرده،
بله، علوم انسانی خصوصا،
بله.
حالا نکته ای که شما اشاره کردید که این شورا خیلی مفصله، در واقع وقتی اعضا میان ببینید نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها مرتب حضور داره،
بله.
چند تا از وزرا، آقای دکتر اسماعیلی وزیر ارشاد، آقای عین اللهی وزیر
بهداشت،
آقای ذوالفقار آموزش عالی، آقای صحرایی آموزش و پرورش، آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات، اینا عضو شورای توسعه هستن و هر جلسه برگزار میشه اینا نفرات اول هستن که شرکت میکنن.
میان الان قبلا که نمیان.
نه ما جلسه که حتی داشتیم
آخه یه جدول حضور غیاب منتشر شد قبل از شما بود، فکر میکنم
ما جدیدن منتشر کردیم. ببینید ما در امورات قرآنی تعارف نداریم، اتفاقا حضور غیاب رو خیلی دقیق داریم انجام میدیم. ما عرض کردم شورای توسعه خب فصلیه، تقریبا فصلی برگزار میشه، ولی مجمع مشورتی خیلی دقیق شرکت میکنن، که البته یه رده پایین‌تر، یعنی معاونه، ولی شرکت میکنن. دبیرخانه ما به جد پیگیره که حضور افراد داشته که تصمیم گیری کنیم. اگه این پله پله بیاییم پایین، خب تصمیم گیری سخت میشه. به همین جهت مثلا کمیسیون تبلیغ و ترویج حتما با حضور خود آقای اسماعیلی تشکیل میشه. همین هفته گذشته جلسه بود، خود آقای دکتر اسماعیلی بودن، آقای خسروپناه هم شرکت کردن، به ریاست خود آقای اسماعیلی وزیر ارشاد بود. از جهت وزانت و کار بردن جایگاه بسیار مهمیه. اینکه ما چجور ازش استفاده کردیم اون جای سوال هست که
آقای آل احمد پیش از شما یه بحثی مطرح شده بود به عنوان طرح تحول، که یه متنی هم نوشته شد و عرض کنم که صحبتم خیلی راجبه شد، یعنی چندین جلسه. اون الان به کجا رسیده؟ مسکوته در دوره شما؟ اصلا
دو سه تا موضوع دیگه ما توی بحث خب تغییر تحولات دبیرخانه رو داشتیم،
بله.
تناسب موضوع افراد تغییر کرده بودن، خود افراد تاثیرگذار در قرآن، خود بحث جابجایی دبیرخانه رو من همینجا اشاره بکنم که جلسه قبلم خدمت شما عرض کردم که این بحثای کلانی داره، موقتا به کارشناسا سپرده شده، چه بحث شورای معین چه بحث شورای عالی. تحولی که الان مطرح هست از خود شورای عالی شروع شده تا به دبیرخانه برسه.
بله. در واقع مطالبه آقا بودش.
مطالبه جدی هست.
بله.
ما الان در شورای عالی یه مرکز رصدی رو دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دادن که یکی از دغدغه‌هاش همین امورات قرآنیه که من حسابرسی فرهنگی عرض کردم به خاطر همین بود.
مرکز رصد.
اون مرکز رصد شورای عالی قرار شد این امورات فرهنگی رو رصد کنه و بر اساس آسیب شناسی میدانی مطر تحول رو تهیه بکنیم.
آها.
یعنی چه شورای عالی امورات فرهنگی و چه امورات قرآنی ما که ما در واقع تا این لحظه زیر مجموعه شورای عالی هستیم دیگه، یعنی در واقع رئیس شورای توسعه فرهنگی قرآنی کشور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، که این تحول منوط شد به اون تصمیم گیری یه رصد میدانی انجام بدیم، آسیب شناسی بکنیم، نقاط ضعف و قدرت ضعف و قوتش استخراج بشه تا بتونیم یه،
یعنی اون سفر استانیتون هم مربوط به همین کار بوده.
بله، اصلا سفر استانی ما دو تا سمت و سو داره، ما امورات قرآنی و حاج آقا بحث شورای فرهنگ عمومی رو و این برداشت میدانی داریم انجام میدیم، مطالبشون داره استخراج میشه. در واقع من اینو به جرئت بگم که امام جمعه های ما از روند کار راضی نبودن.
خب یه بخشی رو بشنویم، برگردیم دوباره راجع به خود دبیرخانه و نکاتی که راجع به خود دبیرخانه وجود داره خدمت شما خواهیم بود.
تلک آیات الکتاب المبین،
ساعت 14:47 دقیقه هست. ما برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیو قرآن. جناب دکتر آل احمد اینجا هستن، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی. آقای آل احمد راجع به برنامه های شورا در استان ها توضیح دادن و بعد از اون راجع به کمیسیون ها و اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی و شورا، که عرض کنم نکته دقیقی هم که فرمودن این هستش که ما اصلا به اهداف نزدیک نیستیم متاسفانه. آقای آل احمد، راجع به دبیرخانه نکاتی باز مطرح شده، من شنیدم حالا در همین فضاهایی که بالاخره گاهی اوقات صحبت میشه، و اینکه اون سوالی که جلسه قبل هم ما خدمت شما چند ماه پیش بودیم خدمت شما مطرح کردم که راجع به دبیرخانه چه خبری و چه اطلاعی، این که بحث ادغامش، بحث انحلالش و بحث اینکه واگذاریش به جای دیگه گاهی اوقات مطرح میشه، راجع به این اخیراً اتفاقاتی رخ داده یا نه، و اگر هست که شفاف بفرمایید که به چه شکلی، و خود حضرت عالی نظرتون چی هست راجع به این موضوع؟
عرض کنم که من جلسه قبلم توضیح دادم ما یه تکلیفی و مقام معظم رهبری به شورا داشتن به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که بحث چابک سازی رو داشته باشیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به این معنا که شوراهای اقماری هم درشون تحولی ایجاد بشه. آه. هم چابک بشه خود شورای عالی، که شورای عالی بتونه نقش قرارگاه فرهنگی رو داشته باشه.
بله.
این بحث امورات فرهنگی کشور تو اون شورای چابک سازی، یکی از شورای اقماری که در دستور کار قرار گرفته بود که به هر حال این روند همینطور ادامه پیدا بکنه یا واگذار بشه مجموعه ها، مورد بحث قرار گرفت در جلسه اول. خب همینطور که من اینجا عرض کردم تقریبا یه فرجه ای دادن که آقا یه بررسی مجدد بشه، فعلا همین مسیر داره. تازه هم تغییر تحولات دبیرخانه انجام شده بود، یه واکنش هایی داشتیم، بعد از این یه بررسی مجدد انجام شد. به هر حال این شورای توسعه اگه بخواد پویا بشه، تحول درش ایجاد بشه، بره توی جایگاه قرآنی قرار بگیره.
بله.
نظرات مختلفی بود توی اول اون شورای چابکسازی مطرح کرد، بعد رفتن تو شورای معین، بحثای مختلفی مطرح شد که اگر ما بخوایم اینو واگذار کنیم کدوم مجموع اولا هست، اصلا همینجا بمونه به عنوان جایگاه حاکمیت، حالا جدا از نظر شخصی خود من که اصلا حالا چون ما بالاخره تابع هستیم، ما مجموعه نظام قرار داریم، باید اون نظری که به جنبندی کارشناسی میرسه تمکین کنیم. شاید یکی از اون دلایلی که اصلا این بحث باغ‌گذاری مطرح شد به دلیل همون بود گزارشی که من قبلا گفتم رسیدیم به مقصد یا نرسیدیم بعد از 14 سال 15 سال. این زحمات خوبی که حالا من نمیتونم نام ببرم ولی خب دوستان زحمات خوبی کشیدن، سند تهیه شده، تعلیفات خیلی خوبی تهیه شده، کتابچه های بسیار مفصلی تهیه شده، خب اینا همه بستر مهیا شده. آیا تو این بستر قرار گرفتیم یا نه؟ یکی از مواردی که اتفاقا آسیب شناسی میشد همین بود. خب اونجا بحث‌های مختلفی مطرح شده، چه شورای معین و چه شورای عالی، به این جنبندی رسیدن اگه بخوایم ما تحول ایجاد بکنیم هم در شورای عالی به دلیل اینکه چابک‌سازی بشه،
بله،
و هم در شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور تحول ایجاد بشه که برسه به مرحله عملیات، باید بره توی مجموعه که کار قرآنی انجام میده. اون مجموعه هم استعدادشو داشته باشه، هم از جهت عده و عده کارش قرآن باشه. امکانات فراوانی داره، نرم افزاری، سخت افزاری. خب ما تو این مجموعه ها مجموعه هایی داریم که مؤسسات قرآنی دارن، تو بحث مجوزات مؤسسات قرآنی، مجموعه های مثل سازمان تبلیغات، مثل وزارت ارشاد کار قرآنی دارن انجام میدن، وزارت ارشاد معاملات قرآن و اطراتش کار قرآنی به صورت تخصصی داره انجام میده، سازمان تبلیغات دارالقرآن به صورت تخصصی عقبه 30-40 ساله دارن اینها. این دوتا گزینه مطرح هست که به هر حال مجموعه های قرآنی که میتونن زیمدخل باشن در این موضوع و به صورت تخصصی این موضوع رو بگیر بکنن، البته از جهت سازوکار، از جهت منشور، از جهت اساسنامه، از جهت موارد قانونی حتما محکم دیده میشه. شورای عالی پای کار این موضوع هست، مثل شورای فرهنگ عمومی که الان به ارشاد واگذار شده داره کار میکنه. اینو مگه قرار باشه این موضوع به مجموعه سپرده بشه، با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی است و چیزی از اعتبارش علی‌القاعده قرار نیست کم بشه، محکم در میدان حضور داشته باشم و کار انشالله قرآنی را انجام.
ظاهرا سازمان تبلیغات فعلا رأی بیشتری داره.
بله، والا تو این جنبندی اینطور هست که سازمان تبلیغات به جهت اینکه دارالقرآن رو داره و کار تخصصی انجام میده میتونه تو این قضیه مؤثرتر باشه. درست. و الا از جهت تشکیلات قرآنی به همه دستگاه ما احترام میذاریم، همه الحمدلله صاحب نظر و فعال است.
فکر میکنید از کی فرایند اجرایی این کار شروع بشه؟
خب اون سازوکار خودشو داره. چون یه سری موارد اساسنامه بعد اصلاح بشه، باز بعد به شورای عالی بره، دبیرخانه بعد تعریف جدید، اینا همه مواردی بوده که ممکنه از جهت منشور تغییراتی نیاز داشته باشه که داره، اینها بعد انجام بشه با یه زمانبندی مشخصی انشالله بتونیم این کار رو انجام.
بسیار عالی. عرض کنم که نکته بسیار مهمی هستش، بالاخره الان میتونیم بگیم دبیرخانه یه نهاد فرادستگاهیه دیگه، بله، حاکمیتیه و خیلی تو این دستگاه‌هایی که اجرایی تا به حال آقای آل احمد، اون چیزی که حداقل در همین برنامه من مصاحبه می‌کردم با آقایون مطرح می‌شد این هستش که دبیرخانه شورا به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و فرادست داره کار خودش رو می‌کنه، سندهای زیادی رو مصوب کرده و ابلاغ کرده، کمیسیون‌ها کاراشون تعریف شده و این دستگاه‌های اجرایی هستن که کار خودشونو درست انجام ندادن و روی سند حرکت نکردن، روی عرض کنم که اون نقشه راهی که تعریف شده حرکت نکردن، اهداف رو محقق نکردن و اون سیستم پایش و نظارت هم متاسفانه وجود نداشته که اینها رو به اصطلاح حالا الان
نه دقیقاً هر... این فرمایشی که شما می‌فرمایید نگاه یک کارشناس قرآنی است دیگه.
بله بله. بله در همین دقیقاً برنامه بارها
درسته، من نگاه شما رو قبول دارم. ببینید به درستی دارید اشاره می‌کنید. اگر این یک فضای مطلوبی بود، من میگم، من با احتیاط میگم که احترام بذارم به اون تلاشات، همه بله اونایی بله که اونجا هستن و تلاش میکنن، صاحب نظران، پیشکسوتان، همه دلسوزن. اما یک نکته ای که شما میتونید بکنید، اگر این فضای خیلی ایدئالی بود، نه از جهت من منظورم رفاهی و گل و بلبل نمیگم، فضایی که رسیده باشه به اون مقصدی که مد نظرمونه، نرسیده باشه، نزدیک باشه، اگر اون بود نیاز به تحول نبود. یعنی این تحولی که تو ذهن آقایون ساری و جاری شده، میگن خب بعد از 14 سال 15 سال ما گزارش بدید، کارهای خوبی شده، تألیفاتتون جای تقدیر، احسنتون بر این تألیفات شما، الان به کجا رسیدید؟
در واقع کف جامعه،
کف جامعه، کف میدان شما قرار بوده تدبر این کار انجام بدید، تفسیر این کار انجام بدید، تلاوتگری این کار انجام بدید، مکتب خانه ها این کار انجام بدید، مؤسسات قرآنی، من آسیب شناسی به خودم دارم میگم، ما به هیچ دوستی جسارت نمی کنم. الان مؤسسات قرآنی، ما دوستانمون در مؤسسات قرآنی کف میدان، بگید امتیاز ما رو چی بهمون میدید؟ ما بعد کار میکردیم دیگه، بعد فعالیت میکردیم.
نقدم اونا زیاد دارن،
نقد دارن، نقدشون حالا بگیم تو فضای ما، باید فضای تحولی رو بپذیریم به هر نحو ممکن، چون ما به خود جایز نیست برامون که بگیم ما همین فضا رو که همینطور بوده آرام آرام جلو بریم، صدا هم از کسی در نیاد، هیچ اشکال نداره. ولی ما باید گزارش بدیم، حالا جدا از گزارش خودمون، فردا قیامت هم باید برای خودمون پاسخ داشته باشیم که بالاخره ما تو این فضا قرار گرفتیم. حالا من که مدت کوتاهیه، من که از جهت بخوام بگم کارهای قطعا نمره خوبی به خودم نمیدم، دوستانی که زحمت کشتن، به هر حال یک نواقصی بوده که آقایون به این نتیجه رسن، بالاخره اونهایی که تو شورا معین، شورا عالی، افراد متفکر فریخته، صاحب نظر امور قرآنی، دوستانی که دبیرخانه ما هستن، اینا نظراتشون مرتب داره چک میشه، خب رسیدن به این که باید تحول ایجاد بشه. ممکنه
یه تحول،
بله ممکنه ما این تحول نپسیم، این تحول حتما لازمش جابجایی نیست، تحول ممکنه لازمش در جابجایی افرادم باشه، سلام نه، ولی ما باید به یک جایی رو پامونو محکم بکنیم که بعد از 4 سال یا بعد از برنامه هفتم، که حالا من تو برنامه هفتم میخواستم اشاره داشته باشیم، تو برنامه هفتم بگیم آقا از این مسیر به اینجا رسیدیم.
خیلی خوب آقای عالمه، چون وقتمون خیلی کوتاه هستش، حالا به همین موضوع هم بپردازیم، اگر ممکنه شما همینجا نسبت به برنامه هفتم هم اشاره بکنید تا وقتمون تموم نشده. و
من اینجا به حضور شما دوستان عزیزمون در دبیرخانه خیلی کار کردم، بچهای ایکنا و دوستانمون نشستن، آقای دکتر حسنی، آقای سلامتان، اینا همه
انصافا نتیجه نرسید.
ببینید من ضمن اینکه واقعا به قول فرمایش حضرت آقا مجلس ما مجلس انقلابی است، من خواهش میکنم از همین تریبون دوستان عزیزمون، خصوصا در کمیسیون فرهنگی که خیلی با ما همراه هستن، آقای نوابه که همکار قدیم شما هست، آقای دوستان، آقای یزدی‌ها و دوستان دیگه، آقای راستینه، همه دوستان مرتب، من گاهی اوقات رفتم ساعت 12 شب تو هیئت رئیسه با این آقایون بالاخره اذیتشون کردیم که بیان بالاخره عناوین قرآنی. باز هم توقع با دولت انقلابی، مجلس انقلابی و نظام جمهوری اسلامی نسبت به امورات قرآن تو احکام برنامه هفته متوقعون خیلی بیشتر از این هست. به عنوان نماینده این بچهای قرآنی دارم عرض میکنم، مؤسسات قرآنی توقع دارن سازوکار بسترسازی مناسب میخوان در احکام برنامه هفتم، و ما هیچ راهی جز تمسک به قرآن نداریم. من همینجا اشاره بکنم برنامه فرهنگی هفتم باید بریم مسیر قرآن.
ما دو برنامه همینجا پیگیری کردیم از آقای پژمانفر، دوستان دیگه سعی کردیم کمیسیون تلفیق رو در
عناوینی محبت کردن کارای، ولی این کفایت نمیکنه آقای دکتر. ببینید
من
خواهش مینه، ببینید زحمت آقای دکتر حسنی، آقای سلامت پناه، دوستانمون کار کردن، دم دیدید شمامون پیشنویسی که تهیه شده،
برنامه راجع به صحبت کردن،
خیلی کار خوبی کردن، ما همون هم ارائه دادیم. خواهشمون این هست که این عناوین قرآنی در احکام برنامه هفتم بیاد. وقتی اینها بیاد ساز بستر مهیا میشه. اگر ما همین منشور رو بخوایم به نتیجه برسونیم، یکیش هم برنامه هفتم
درصد همین هستش. خیلی ما واقعا انتظار داریم به عنوان حالا رسانه‌ای که پیگیر هستیم از طرف جامعه قرآنی و مردم و قرآن دوستان، که نمایندگان محترم مجلس حتما توجه بکنن. چند روز پیش من در اخبار رادیو شنیدم که آخرین فرصت پیشنهادها ظاهراً همین روزهاست، اگر اشتباه نکنم.
نه حالا دیگه تقریبا برنامه هفتم تو تلفیق بسته شد، از یک شنبه به نظرم صحنه علنی
که حالا نمایندگان تعداد محدودی میتونن پیشنهاد اضافه بکنن، ظاهرا یه همچین چیزی،
انشالله که به برکت قرآن پیشنهادات زیاد بشه، این کار به درستی انجام بشه،
انشالله که این بخش قرآنی رو توجه ویژه بهش بکنن. خیلی ممنونم جناب آقای آل احمد از شما.
من فقط همینجا یه وقت خیلی کم داریم، شاید دقیقه، از دوستان خادمان قرآنی سپاسگزارم، مؤسسات قرآنی که کف میدان عملیات میکنن شب و روز، گرما سرما، و دوستان عزیزم در دبیرخانه شورا توسعه. انصافا با تعداد اندک از جهت کمیت شما 3-4 نفریم ما، ولی کیفیت الحمدلله دوستان با سواد فریخته داریم، از همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم و از شما و همکارانتون که این فرصت مجدد به ما.
خیلی متشکرم از شما و لطفی که داشتید تشریف آوردید به برنامه. باز اگه نکته ای بود در آینده،
انشالله این شعار قرآنی رو که امسال 40 در پناه قرآن هست، انشالله به دلیل اون حد که حرمت هایی شد که همینجا محکوم میکنیم، انشالله با برکت باشه این 40 و همه ما در پناه قرآن باشه،
انشالله همه به سلامت برند و برگردن عزیزانی که تشریف بردن به پیاده روی 40. خیلی ممنونم آقای دکتر، شما به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر آل احمد. از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون باشه.